فرمانده و مدیر خوب کیه؟ چه ویژگی‌هایی داره؟ اینا سوالاتیه که برای من به وجود اومده. این روزا هم بعضیا دنبال مدیر و فرمانده شدن هستن، اما نمیدونن که مدیر موفق باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه. بعضیا هم که در رأس قدرت هستن، مردم ازشون گله دارن، چون یه انتظاراتی رو که باید برآورده می‌کردن و برآورده نکردن. همه این مسائل باعث شده از خودمون یه سوال مهم بپرسیم: یه مدیر خوب چطوری با مردم باید برخورد کنه؟ توی خانواده خودش اصلا چه اخلاقیاتی داره؟ چه رفتارهایی داره؟ همه اینا سوالات مهمیه و باید بهش یه پاسخ دقیق داده بشه. اگر اینا سوالات شما هم هست، پس با ما همراه باشید تا بدونیم واقعا یه فرمانده خوب چه جور آدمیه. سلام به شما دوست عزیز که الان داریم پادکست رو میشنوی. من امیرحسین هیرانیان هستم و اینجا پادکست پایداریه. این دومین قسمت هست که در بهمن ماه 1400 منتشر میشه. خیلی خوشحالم که شما شنونده این پادکست هستید. پایداری اولین پادکستی که به صورت جدی معرفی و روایت خلاصه از کتب حوزه پایداری داره. مرجع و اسناد صحبت‌های ما کتاب‌های منتشر شده تو این حوزه است. ما اینجا قرار خودمونی صحبت کنیم سر مطالبی که برای ما ارزشمند هستن و می‌خوایم درباره داستان افراد و تاریخچه‌هایی صحبت کنیم که برای ما ارزشمندن، برای ما مهم و مقدسن. هدف ما تو این پادکست همینه. در ابتدای قسمت پادکست 1 رستگاری در سرگاه مبعث یه توضیح مفصل هم دادیم که قرار تو پادکست پایداری چیکار کنیم و اونجا یه سری قول و قرارها با هم گذاشتیم که میتونید برید اون پادکست رو بشنوید که ما قراره اینجا چی کار بکنیم و چه کار نکنیم. آخر پادکست هم بهتون میگم که قراره کجا پادکست رو منتشر بکنیم و پادکست چه زمانهایی منتشر میشه. قبل از اینکه داستان اصلی رو براتون تعریف کنم و بگم که چرا رفتم سراغ کتاب از چشمهای 13 روایت ناتمام از انتشارات روایت فتح، قبل از اینکه کتاب رو براتون معرفی و روایت رو خلاصه بکنم، نیازه که یه توضیح مقدماتی بهتون بدم. من اسم فیلم منصور رو خیلی شنیده بودم، دوست داشتم فیلم رو هم ببینم، فرصتی هم برای اینکه برم سینما نداشتم، تا اینکه بالاخره بعد از کلی تلاش و دوندگی یه پنجشنبه با پسرخاله خودم آقا ابوالفضل بلند شدم رفتم سالن حوزه هنری برای اکران فیلم منصور. فیلم شروع شد، بعد از 90 دقیقه دیدن فیلم این سوالات اومد تو ذهن من که فرمانده خوب کیه؟ مدیر خوب کیه؟ این روزا که بعضی از مردم به مدیریت و فرماندهی غلط بعضیا گیر میدن، چه چیزی رو درون اون فرد ندیدن که دارن ازش بد تعریف میکنن؟ مثلا یه مدیر چیکار کرده که مردم ازش شاکین؟ گله دارن، میخوان سر به تنش نباشه. بعد از دیدن این فیلم مثل خیلی ها، خب من یه جوان دهه 70 ام تقریبا و خب هیچ شناختی از شخصیت شهید منصور ستاری نداشتم. کل شناخت من از ایشون در حد چند تا دونه عکس بود و مزارشون تو بیزر را. خودم هم تو بچگی و نوجوانی زیاد میرفتم سر مزار شهید منصور ستاری و همراهاشون. من دوتا از داییام مزارشون نزدیک مزار شهید صیاد شیرازی بود. همیشه هم این عادت رو داشتم که بعد از زیارت قبر داییام میرفتم سر قبر شهید صیاد شیرازی و اون قسمت بالایی اون موقع مدافعین حرم هم نبودن، یعنی اونجا خیلی شلوغ نشده بود، مثلا خیلی از شهدا هنوز اونجا دفن نشده بودن. اون بالای مزار شهید صیاد شیرازی حال و هوای عجیبی برام داشت. یادم یه مجسمه های بال شکلی هم روی سنگ قبر اون شهدا بود. الان خیلی وقت نرفتم نمیدونم هست یا نه. کلا یه فضای خاصی برام داشت و من یادم همیشه میرفتم سر قبر شهید منصور ستاری و اونجا هم یه حالا زیارتی میکردم، یه بازی میکردم، بالاخره یه بچه بودم دیگه، یه حال و هوای عجیبی برام داشت. کلا بعد از دیدن این فیلم خیلی علاقه من شدم بیشتر شهید منصور ستاری رو بشناسم. خب میگم خیلی از دهه 70 مثل من ایشون رو زیاد نمیشناختن. بعد از دیدن فیلم بلند شدم رفتم دنبال یه کتابی که بشه مثلا مطالعهش کرد. خیلی هم گشتم ولی خب منابع محدود بود، روایت ها پراکنده. تنها کتابی که تونستم پیدا بکنم که این کتابم آنچنان کامل نیست، کتاب از چشم های 13 روایت ناتمام در رابطه با زندگی نامه شهید منصور ستاری بود. خلاصه که کتابو پیدا کردم، با یکی از دوستام رفتم خریدم، نشستم به مطالعه و بعد از اینکه مطالعه کردم کتابو گفتم واقعا باید افسوس خورد که چنین شخصیت‌های دیر شناخته میشن و یه تأسف خوردم واسه مسئولین فرهنگی، خصوصا اون بخش از نیروهای مذهبی که تو رسانه فعالیت دارن، اینقدر دیر این اسطوره‌های دفاع مقدسی رو معرفی کردن به مردم. مثلا اگر این فیلم منصور یه مقدار زودتر پخش می شد، شاید نوع نگاه مردم نسبت به بعضی از مسئولین پاک دست و خوب انقلابی تغییر می کرد و می گفتن که مگه میشه یه مدیر و یه فرمانده پاک دست و نخبه هم پیدا بشه. من خودم شخصا خیلی افسوس خوردم که چرا یه شخصیتی مثل شهید ستاری رو دیر شناختم. کتاب 7 بخش داره، فهرستش اینطوری نیستش که بگه فصل 1 فلان فلان فلان. اومده از 7 راوی، همسرشون و دوستاشون یه سری خاطرات رو جمع جور کرده و برده داخل یک کتاب به صورت حالا یه مقدار نامرتب کتاب رو آماده کرده و تو بخش اول کتاب هم چند صفحه‌ای اختصاص داره به خود صحبت‌های شهید در رابطه با زندگی نامش، اون چیزایی که مثلا از زبون خودشون تعریف کردن از بچگیشون و اینها. پس کتاب زمان بندی درست و دقیقی نداره، یعنی از نقطه الف شروع نمیشه به یه نقطه دیگه مثلا به پایان برسه. خاطرات پراکنده است. ما سعی کردیم تا حد امکان خاطرات رو یک دست و منسجم کنیم و براتون تعریف بکنیم. بریم سراغ معرفی کتاب و روایت خلاصه. منصور داستان ما متولد 1327 بوده در یه دهی پایین‌تر از قرچک ورامین که الان بهش میگن روستای ولی‌آباد ورامین. روستا زاده بودن و تو شهر متولد نشدن، تو شهر هم زندگی نکردن. اون دهی هم که توش متولد شده خود پدر ایشون ساخته. قبل از اینکه بیان تو اون ده، پدرشون در جایی به اسم خواص که تو همون ورامین بوده سکونت داشته. خواص هم به فامیلی ستاری اضافه میشه و میگن ستاری خواص بهشون، ولی خب بعدها مثلا ما نمیشتویم که به مثلا شهید ستاری بگن منصور ستاری خواص، میگن منصور ستاری. مردم اونجا، مردم خواص، افراد خیلی با ایمان و قوی بودن. این چیزیه که خود شهید تعریف میکنه و میگه که مردم بسیار معتقدی بودن. داخل ولی‌آباد یا همون دهی که پدر ایشون ساخته امامزاده‌ای بوده به اسم شاهزاده ابراهیم. امامزاده زیاد محیط جالبی نداشته و آباد هم نبوده. پدرشون که از اونجا رد میشه خوشش میاد از اون امامزاده و سعی میکنه که اونجا رو هم آباد کنه. پس خانواده آقا منصور از خواص بلند میشن، میان تو این دهی که اسمش بعدا میشه ولی‌آباد. ده آباد میکنن، بعد میرن سراغ آوردن آدم، یعنی پدرشون میره آدمها رو بیاره تو این ده مستقر کنه. بیشتر میرفته سراغ آدمای بیچاره و محروم، آدمایی که نداشتن، آدمایی که اون دوران هم دوران قدیم بوده، خیلی وضع مالی خوبی نداشتن، افراد پردرآمدی نبودن. اکثر اینا رو برمیداشته میآورده تو اون ده ساکن میکرده و اینطوری ده رو از جمعیت پر میکرده. پدرشون آدم جالبی بوده. کتاب اگه بخونید کلن یه فضاسازی ها و یه چیزایی رو شهید نقل میکنه که انقدر شیرینه آدم دوست داره بشینه تا انتها بخونه. ولی ما خب سعی کردیم خلاصه‌شو اینجا براتون بگیم. پدرشون یه اعتقادی داشته، اعتقاد قشنگی هم بوده. حالا شاید بعضیا بگن که نه چیز خوبی نیست، ولی برای خود من مورد پسند بود. اینکه دهمون باید مثل یک کلونی باشه، از صفر تا صد ساخت و ساز همه چیز رو باید خود ما انجام بدیم. یعنی کسی از بیرون، فلان آدم فلان مسئول نیاد کار ما رو انجام بده و میرفته دنبال آدم های مختلف از دل همین خانواده ها و افرادی که جاهای مختلف میشناخته میآورده، اینا رو مشغول میکرده تا کارهای ده رو انجام بدن. از کشاورز، نجار، نونوا، دامدار، این ده رو یه جوری بار آورده بوده که خودکفا بشه. یعنی افراد خودشون رو پای خودشون وایسن کار کنن، کس دیگه نیاد کاراشون رو انجام بده. و یه همچین آدمی بوده با یه همچین تفکر و منطقی. پدرشون هم اهل شعر گفتن و نوشتن بوده، آدمی بوده که برای اهل بیت مصیبت خانی میکرده. آقا منصور کلن تو چنین خانواده‌ای شکل گرفته، یه پدر مذهبی مؤمن که خیلی آدم پیگیر و جدی و مصمم خصوصا تو کار بوده. ایشون تو همچین شرایطی شخصیت شکل گرفته، هر چی تو اون ده میخواست خرید بشه پدر ایشون انجام میداده و کس دیگه‌ای کلن کارای ده رو انجام نمیداده تو خرید. و آقا منصور تعریف میکنه که کلن پدر من یه آدم عجیبی بوده، یه آدم کمیابی بوده و وقتی کتاب رو میخونید ابتداشو یه حس و حال قشنگ از زمان قدیم براتون تداعی میشه که اون موقع چقدر خودمونی و خودجوش مردم کار میکردن، همه کارا رو خودشون انجام میدادن. انقدر پدرشون اهل شعر و طبع شاعرانه داشته، یه کتابی هم نوشته به اسم ماتمکده عشق که میتونید از نشر سخن این کتاب رو بخرید یا توی نرم افزار تاخچه هم هست میتونید ازش استفاده کنید. یه بار آقا منصور داستان ما داشته تو سن کمش جلوی درب خونه خاک بازی میکرده، یه کار مرسوم خیلی از بچه ها انجام میدادن، شاید من و شما هم انجام میدادیم، که رئیس اداره فرهنگ ورامی میاد منزلشون، از پدرشون میپرسه که حاجی جون شما که این همه بچه داری فکر میکنی کدوم یکی از این بچه ها باهوشه و اگه پا بده آدم موفقی میشه؟ پدر منصور رو صدا میزنه میگه بلند شو بیا ببینم. پسرم میره و میگه این پسر من فرد موفقی میشه، این همونیه که آدم قوی و قدرتمندی میشه. این حرفم زمانی میزنه که منصور 8-9 سالش بوده. توی سن 10 سالگی پدرشون تصادف میکنه و خانواده یتیم میشه. بعد از فوت پدر برادرای بزرگتر میرن زن میگیرن و میرن خونه خودشون. منصور میمونه و مادرش و اینا با هم زندگی میکنن. اموال پدرشون هم تقسیم میشه و بعد از تقسیم شدن ارث و میراث یکم وضعیت مالیشون بد میشه. جوری وضعیت بد میشه که وقتی 12-13 ساله بوده میخواسته بره مدرسه، به خاطر گرانی بلیت اتوبوس یه مسیر 8 کیلومتری رو پیاده میرفته و بعد سوار اتوبوس میشده که کمتر هزینه بده. کلن هم آدم سرخیزی بوده و مثل شاگردای الان نبوده که مثلا تا ساعت 9-10 بخواد بخوابه، نه یه آدم سرخیز. از طرفی هم مشکل مالی داشتن، صبحای زود بعد از نماز صبح بلند میشده میرفته مدرسه. اینقدر زود میرفته که ناظم مدرسه اون بچه‌ای که با تأخیر میومدن مدرسه رو جمع میکرده، میگفته لامصبا شما که خونتون نزدیکه چرا دیرتر از منصور میاید؟ میدونید منصور از کجا بلند میشه میاد؟ حالا خوبه گفته فقط لامصبا، چیز دیگه ای نگفته، ولی تیکه مینداخته به دانش آموزا میگفته که ببینید این از یه فاصله دور داره بلند میشه میاد ولی شماها انقدر عقبید، انقدر تأخیر دارید. یه عادتی هم داشته، موقع راه رفتن به سمت حالا مدرسه یا به منزل درس ها رو با خودش مرور میکرده. مثلا ریاضی بوده، هندسه بوده، حالا هر درسی که بوده، که یه بار معلم ریاضی بهش میگه منصور خیلی عادت بدی پیدا کردی، وقتی میشینی سر کلاس نمیتونی سوالو حل کنی ولی وقتی بلند میشی میتونی سوالو حل کنی. یه بار نشسته بوده معلم بهش میگه دو تا، میگه 5 تا، ولی مثلا بلند میشده سوالای سختو حل میکرده. یه همچین ویژگی هم داشته ایشون. از شدت فقر وسایل خوب و مناسبی نداشتن، یه کفش درب و داغون براش میگیرن و اینو میپوشه. هوا هم سرد بوده و برف بوده. این میاد برگرده بره خونه، از شدت سرما لیز میخوره میفته تو برف. یعنی اون باد میره تو کفشش و این سبب میشه که لیز بخوره بیفته تو 3-4 متر عمق برف و اونجا به سختی خودشو بلند میکنه، میرسه خونه همسایه و دربشونو میزنه. بعد از اینکه دربو میزنه قش میکنه و هیچی دیگه. بعد از اینکه بلند میشه میبینه که تمام پاهاش کبود شده و کل ناخوناش ریخته. شرایط مالی بسیار بسیار براشون سخت بوده، نمیتونستن وسایل خوب و درجه یک بگیرن. ولی با همه شرایط سخت شاگرد اول بوده، شاگرد زرنگ بوده، یعنی نمره بدی نداشته. برای اینکه مسافت خونشون از اونجایی که درس میخونده دور بوده، یکی از برادراش میاد یه اتاق دم ایستگاه راهن براش میگیره و اینا وسایل خورد و خوراک رو براش تهیه میکنن، میذارن اونجا. خودش عادت داشته که غذا میپخته، رو پای خودش وایسته تا بتونه راحت تر رفت و آمد کنه و اینطوری یه مدت زندگی میکرده. وسط های سال سوم هم، سوم دبیرستان، هی احساس ترس داشته از اینکه بالاخره یه زمانی میرسه از شدت فقر نتونه درس رو ادامه بده و اینطوری بوده که این ترس رو همیشه داشته، من دیگه نمیتونم و قادر نخواهم بود که درس رو ادامه بدم، چون شرایط مالی بد بوده این ترس همیشه باهاش بوده. ولی خب این اتفاق نمیفته و درس خوندنش رو ادامه میده و با یه سختی این مرحله رو طی میکنه. الان زمان حاله و آقای منصور بعد از تعریف کردن خاطرات بچگیش به همین میزانی که براتون تعریف کردم، میاد و یه سری صحبت‌های امروزی رو میکنه و در رابطه با یه سری مسائل زمان حال صحبت میکنه. خب ایشون فرمانده نیروی هوایی بوده موقعی که این صحبت‌ها رو میکنه و نوشته میشه. این بخش رو با دقت باید شنید و گوش کرد، خصوصا برای اون کسایی که مدیرن و فرماندن. ایشون معتقده که توی مدیریت کار کشوری آشنایی با ریزه‌کاری بسیار مهمه، بسیار. شخص مدیر باید در مدیریتش و حوزه مسئولیتش تسلط داشته باشه، تسلط کافی و جامع. یعنی چی؟ یعنی اطلاعات کافی داشته باشه و برای دسترسی به اطلاعات ساده ترین راه رو در نظر داشته باشه، آخرین و جدیدترین اطلاعات رو هم داشته باشه، در کنارش از سیستم خودش هم یه اطلاعات صحیح داشته باشه. میگه چنین آدمی یه مدیر موفقه، یه فرمانده موفقه. خیلی ساده، خیلی راحت این ویژگی ها باشه، این مدیر یه مدیر موفقیه. ببینید ایشون چه نکته هایی رو میگه. شاید رعایت نکردن همچین موردهایی تو مدیران و مسئولین اجرایی ما باعث شده که یه سری ها بهشون بدبین بشن و باعث بشه که یه سری رشدهایی که باید انجام بشه انجام نشده. بعد ایشون میاد میگه که وقتی به دوران بچگی و نوجوانی خودم نگاه میکنم، میگه که چند تا چیز رو شخصیت من تأثیر داشته. اولین موردی که میگه تأثیر داشته کشیدن رنج و سختیه، خیلی روم تأثیر داشته. بعد میگه اگه کسی بخواد تو این نظام، میگه اگه کسی بخواد تو این نظام مسئولیتی داشته باشه، نباید ناز پرورده باشه. در جمهوری اسلامی که صبح تا شبش درگیر یک جهان توطئه هستیم، خیلی باید قوی بود. یه اراده قوی مورد نیازه و آدمی که تو زرق و برق زندگی به بار اومده باشه نمیتونه کار رو به خوبی پیش ببره و رنج کشیدن برای مدیریت کشور بسیار خوبه. این نکته اولی است که ایشون بیان میکنه. نکته دومشون اینه که ما باید خودکفا بشیم. کلن به این مورد خیلی اعتقاد داشتن، چه تو حرف زدنشون چه تو عملشون.
ما باید فکر خودمون رو بسازیم برای اینکه ما میتوانیم و میخواهیم و میکنیم و میشود کرد، و تا این در افکار بزرگان ما در علم و تکنولوژی در کشورمون و در جهان اسلام جا نیفته که ما میتونیم به آنچه که لازم است برسیم، این مسئله به نتیجه نخواهد رسید. ما باید ابتدا در وجود خودمون این احساس کاملا به وجود بیاد که ما میخواییم به خود اتکا بکنیم، ما میخواییم مستقل باشیم در مسائل تکنولوژیک، و تا این حالت در ما به وجود نیاد ما قادر نخواهیم بود به جایی برسیم. تا وقتی که ما خود را مایوس ببینیم به جایی نخواهیم رسیم.
این مورد موردیه که الان خیلی مسخره میکنن، چه امروزی ها چه حتی در گذشته. میگن بابا خودکفایی چیه، استقلال چیه، ما اصلا به اینا نیاز نداریم، ما میتونیم از دانش و خیلی چیزایی که مثلا تو کشورهای دیگه هست استفاده کنیم، از ساده ترین چیز تا پیچیده ترین چیزایی که موجوده مثلا. و شخصی هم بوده که خیلی به امام خمینی اعتقاد داشته و امامو دوست داشته. میگه که ببینید تو وصیت‌نامه حضرت امام هم خود امام رو این بحث بسیار حساس بوده. اگر رجوع کنیم به حرفای ایشون و سخنرانی‌هاشون می‌بینیم که بارها اینو تذکر دادن و این یه مسئله خیلی مهمی واسه شهید ستاری یا آقا منصور امام بوده. حالا چرا شهید ستاری میاد اینا رو مثال میزنه، این حرفا رو میزنه، این نکاتو میگه؟ میگه ببینید من تو دوران طفولیت خودم این موارد برام اتفاق افتاده. حالا یه سختیایی که کشیده که هیچ، یه سری چیزا رو خودش رفته یاد گرفته. میگه من تو کار کشاورزی خودم رفتم کار کشاورزی رو یاد گرفتم. کسی هم نبوده به ما بگه که این کارو کن، این کارو نکن. خودمون یاد گرفتیم از صفر تا صدشو. یه زمانایی هم بوده که ما ساعت 2 بعد از نصف شب بلند می‌شدیم تو تاریکی هوا 2-3 هکتار از زمین رو آب می‌دادیم. یه آدم 12 ساله‌ای هم بوده اون موقع که این کار رو انجام می‌داده. بعد میگه آدمی که سختی نکشیده آیا می‌تونه کارهای بزرگتر رو انجام بده؟ این طرف کارهای ساده‌ای هم نتونسته انجام بده. بعد میتونه مدیر موفقی باشه. این مثال شهید ستاری میزنه تا بگه که رنج کشیدن و سختی کشیدن چقدر میتونه تو مدیریت یک فرد تاثیرگذار باشه. حتی ایشون یه مثال دیگه میزنه، میگه آقا تو بحث رأفت آدمایی که تو ناز و نعمت هستن قسی القلب میشن. میگه ببینید تو تاریخ قسی القلب هایی که مسئولیت داشتن، مسئولیت های بزرگ و کوچیک، که میگه یه نمونهش کاترین کبیر، کاترین دوم روسیه، میگه برای اینا مرگ دیگران مثل زیر پا گذاشتن مگس بوده. معنی ماجرای مرگ رو نمیفهمیدن، مرگ رو یه چیز عظیمی میدونستن که هرگز نباید براشون اتفاق بیفته. بعد ایشون میاد میگه که بعد از رنج و سختی کشیدن استقامت هم چیز مهمیه. میاد مثال میزنه مجدداً، میگه امام خمینی رو ببینید، امام خمینی اگه در بچگی سختی نمیکشید و بعدش استقامت نمی کرد، بعد از شروع جنگ اونطوری که باید جلو عراقی ها وای می ستاد و استقامت می کرد، این کار رو انجام نمی داد.
دوزده آمده است که سنگی انداخت و فرار کرده رفته سنجاش، دیگه هم قدرت این که تکرار میکند انشاءالله ندارد. من به ملت ایران سفارش میکنم که چند جهت رو ملاحظه کنم. یک جهت این که خونسردی خودشون را حفظ کنن و ابدا توجه به این معنی که قضیه واقع شده است و واقعا واقع نشده قضیه.
پس این آدم اگه آدم سختی کشیده نبود شاید یه برخورد دیگه ای میکرد، مثلا شاید سازش میکرد، شاید خیلی کارهای دیگه ای میکرد که اصلا کارهای مناسبی نبود، اما چون سختی کشیده بود تونست جلوی دشمن استقامت کنه. ایشون که فرمانده بوده یه رفاقت خیلی خوبی با نیروهای جزء خودش داشته، یعنی از پایین ترین درجه تا بالاترین درجه رو دوست داشته و باهاشون میگشته، اما خب با افراد جزتر بیشتر رفت آمد میکرده. اگه فیلم منصور رو دیده باشین یه قسمتش هست که موقع غذا خوردن بلند میشه میره با نیروهای پایین تر غذا میخوره و اعتراض میکنه، میگه این چه غذایی واسه نیروهای من آوردید؟ چرا این کارو میکنه؟ میگه که اینا مثل بچه های منن، اینا سختی کشیده ترن. و تیپ اخلاقش اینطوری بوده که آدمی که سختی میکشیده رو بیشتر بهش محبت میورزیده، بیشتر دوستش داشته، بیشتر از خودش میدونسته. و علتش هم این بود که تمام کارهایی که ایشون قبلا انجام داده بود تو چهره نیروهاش میدیده، یه همچین احساسی نسبت به نیروهاش داشته. حتی قبل از شهادت و در آخرین سخنرانی خودش یه دغدغه خیلی مهم داشته و این دغدغه هم درباره نیروهای خودش و سربازهای نظامی بوده.
سرباز وجود جوونی که آمده تا 2 سال خدمت کنه برای ما از خودمون با ارزش داره. آیا برید تو نخ سربازاتون از خودتون با ارزش داره. سربازا پسرای شما هستن، بچه های شما هستن، شما معمولشونه که برای بچه خودتون جون میدید، حاضرید بمیرید اونم بیره. من هر کدوم از اینا روغنی تر، سیاتر، گلی تر میبینم بیشتر خوشم میاد، بیشتر احساس میکنم پسرم. حالتون برای سرباز این باشه، این حال روانی ما. او بچه یه خانواده ایه، او عزیز یه خانواده ایه، اون پدر و مادری بدبختی کشیدن به اینجا رسوندنش، به امید او هستن. یه کسیه، این همینجور علف هرز نیست، مورچه نیست، این وسط سوسک نیست، حالا یه پام گذاشتیم بهش طوری نباشه. مرگ سرباز نباید کمتر از مرگ افسر باشه، معنی نداره. این که نه خیلی عزیزن، مگه ما میتونیم نه هر کدوم عزیزی یه خانواده یا نه؟
گفتیم که شهید منصور ستاری اهل روستا بوده، یعنی روستازاده بوده و اهل ورامین بوده. ورامین توی داستان انقلاب یک جای بسیار مهمیه و یه تاریخ بسیار مهمی داره و اونم قیام 15 خرداده. بعد از سخنرانی امام توی مدرسه فیضیه قم، نیروهای شاه میان امامو دستگیر میکنن و میبرن. مردم پیشوا اعصابشون خرد میشه، بلند میشن اعتراض میکنن، کفن پوش میکنن. توی راهشون مردم ورامین هم با خودشون همراه میکنن و میرن به سمت تهران که علیه شاه اعتراض کنن. اونجا هم یه تیراندازی و یه کشتار بسیار وحشتناکی میشه و جز اولین تظاهرات و راهپیمایی های شکل‌گیری انقلاب اسلامی اونجا رخ میده، توی ورامین، پیشوا و قرچک. نزدیک 2000 نفر فقط توی تهران مورد اصابت گلوله قرار میگیرن و شهید میشن. خب شهید ستاری هم به خاطر اینکه محل درس خوندنش اون اطراف بوده، بعد از این حادثه میان بچه ها و نوجوان ها رو جمع میکنن، میگن که برید ببینید کسی زنده مونده یا نه، چون بعضی ها پیداشون نشده بوده و نتونستن برگردن خونه. بچه ها رو بلند میکنن، بقیه هم بلند میشن و میرن دنبال جستجوی جسدها و جنازه ها که یه صحنه های وحشتناک میبینه ایشون و میگه که یک چاهی بوده اونجا پر خونابه، خیلی فضای دردناکی بوده، همه جا خون بوده و دم پاسگاه ژاندارمری هم به خاطر اینکه مردم رو بترسونن چند تا جنازه رو گذاشته بودن کنار هم و روشون رو با پارچه سفید کشیده بودن. و ایشون از دل یه همچین صحنه های بزرگ میشه و این صحنه ها رو دیده و لمس کرده. همسر شهید از بچگی علاقه داشته که آقای آیندهش افسر بشه. آقا منصورم توی دبیرستان نظام قبول میشه و بعد از تموم شدن دوره دبیرستان میاد دانشکده افسری که تو تهران بوده و کلنم خانمش خیلی خوشحال میشه. اون موقع خب زن و شوهر که نبودن، ولی خیلی خوشحال میشه. خونه اونا تهران بوده، دانشکده آقا منصورم داخل تهران بوده. آخر هفته ها هم بلند می شده می رفته خونه دایشینا، سر می زده به دایی و دختر دایی و زن داییش و وقتی با لباس نظامی برای اولین بار میاد خونهشون، دختر دایی از آقا منصور بیشتر خوشش میاد. تا سال دوم دانشگاه آقا منصور خبری از ازدواج و این بحث ها نبوده. یه بار مادرشون بدون اطلاع ایشون بلند میشه میره خونه داداشش اینا و اونجا میره برای خواستگاری آقا منصور و این قضیه رو با داداشش مطرح میکنه
که اینجا ما همدیگر دیدیم و پدرم همیشه آخرای هفته، هفته یک دفعه یا دو هفته یک دفعه به هر حال ما رو میبرد ورامین، ولی آباد پیش خانواده شوهرم و اونجا همدیگر رو ما میدیدیم. آشنایی ما به این صورت بود شروع شد و هیچ وقتم، یعنی تا موقع دیپلم هم این فکر به نظرمون نرسید که امکانش هست یا ممکنه ما همچین اتفاق بزرگی تو زندگی ما بیفته. دبیرستان که بودم یه خاطری بگم بهتون، یکی از ناظمای ما ایشون نامزد کرده بود به یه همافری، بعد بچه ها، یکی از بچه ها اومد توی کلاس و گفت بچه ها از پنجره نگاه کنین خانم مظاهری نامزدشون اومده. ما همه همینجور روی هم سوار شدیم که نامزد ایشون رو ببینیم. من دیدم یه جوون لاغرندام با لباس نظامی اومدن. توی دلم پیش خودم گفتم که خدایا میشه منم وقتی که دیپلم گرفتم یا همچین کسی نصیبم بشه. و همیشه هم از اون به بعد افسرا رو که میدیدم با یک احترام خاصی بهش، مخصوصا مال نیرو هوایی رو، احترام خاصی براشون قائل.
بعد از این قضیه هم مادر دختر خانم خیلی ناراحت و رنجور میشه، میگه که پس بگو این آقا بلند میشه هر هفته میاد اینجا، یه خبرایی بوده، در صورتی که خودش هم بنده خدا مطلع نبوده. از طرفی هم این دختر خانم از خداش بوده که ایشون بیاد و یکی از دلایل رفتن آقا منصور این بوده که ایشون توی درس ادبیات و ریاضی درسش ضعیف بوده، همیشه میرفته اونجا کمکش میکرده و تو درسا بهشون یه سری از مطالب رو یاد میداده. بعد از یه مدتی اینا بالاخره نامزد هم میشن، اسم آقا رو خانوم، اسم خانوم رو آقا گذاشته میشه و بعدن دیگه هیچ اتفاق خاصی نمیفته. خانواده ها از همدیگه بیخبر بودن، آقا منصور هم وضع مالیش خوب نبوده و اینا هم زور نکردن که بیاین عروستون رو ببرید. اونا به این خاطر بوده که وضع آقا منصور خب هم خوب نبوده هم دانشجو بوده. یه بار وقتی این شرایط رو میبینه خانومشون، اینجا داستان خیلی جالبه که میتونه آدم بفهمه واقعا چقدر زن و شوهرها در زمان قدیم بیشتر همدیگر رو دوست داشتن و برای رسیدن به همدیگه بیشتر تلاش میکردن. نمیگم الان نیست، ولی خب اون موقع پررنگتر بوده. ایشون برای اینکه از این وضعیت و این حالت در بیاد اوضاع خانواده ها، بلند میشه میره با یکی از همکاراش که تو مدرسه بوده صحبت میکنه. ایشون معلم مدرسه بوده توی آموزش پرورش، میگه که خانم فلانی من یه مقدار پول نیاز دارم، میتونی به من یه پولی قرض بدی؟ من حالا به صورت چک اقساطی بهت برمیگردونم. میگه برای چی میخوای این پولو؟ جریانو براش تعریف میکنه. این پولو میگیره و بدون اینکه نه به پدر مادرش اطلاع بده نه به آقا منصور، میبره خونه و میده دست پدرش. پدرش میگه این چیه؟ میگه بابا جان اینو آقا منصور فرستاده، خود آقا منصور هم خبر نداشته. میگه که اینو فرستاده، ما بریم یه سری وسایل بخریم. که بعد از مدتی اینو به خود آقا منصور میگه و ایشون ناراحت میشه اولش، ولی خب بعدن تشکر و قدردانی میکنه از ایشون. بالاخره خریدارو انجام میدن، زمان عقد و عروسیشون هم فرا میرسه. یه چیز جالبی هم که اینجا رخ میده، به دختر خانم میگن که ببین بار سوم باید به داماد بگی بله مثلا جواب مثبت تو بدی، انقدر دوست داشته آقا منصور رو. همون بار اول که عقد میگه بنده وکیلم، ایشون میگه بله، که حاج آقا میخنده و کلن مادرشونم ناراحت میشه، میگه دختر حسابی الان چه وقت بله گفتنه، بذار بار سوم بشه بعدم بگو. کلن به همدیگه علاقه داشتن و برای علاقه همدیگه میجنگیدن و این یکی از رازهای موفقیت دهه 60 بوده به نظر من. دختر و پسر وقتی همدیگه رو میخواستن برای رسیدن به خودشون، البته با رضایت والدین، تلاش میکردن، بی تفاوت نبودن و خانواده هم خب اون موقع آنچنان سختگیر نبودن دیگه. حالا درسته مثلا یه سری چیزا براشون مهم بوده، ولی کلا زندگی در 60 و ازدواج اون موقع خیلی راحت تر از الان بوده. آقا منصور هم بعد از عقد از ایشون تشکر میکنه که همون دفعه اول جواب منو به صورت بله گفتی و اینجا هم مجددا ازشون تشکر میکنه. بعد از عقد و عروسی میرن سر خونه خودشون واسه زندگی کردن. کل پولی هم که اول زندگیشون داشتن همون پولی بوده که خانم از همکارش قرض میکنه. آقا منصور هم مثل سابق مسیر از دانشگاه تا خونه رو پیاده میاد و میره. البته یه وقتایی هم سوار اتوبوس میشده. خانومشون تعریف میکنه، میگه که توی همه ویژگی‌های خوبی که آقا منصور داشته، یه ویژگیش از همه متمایزتر و بهتر بوده و اون دست به آچار بودنه. هر وسیله خراب میشه تو خونه درست میکرده، اصلا یادش نیست یه بار سر خراب شدن وسیله تعمیرکار بیاد و ایشون اینو یه ویژگی خیلی خوب میدونن، یه آقا بتونه وسایل خونه خودش رو تعمیر بکنه. بعدش هم که صاحب اولین اولاد میشن، ایشون برای یادگیری دوره رادار بلند میشن میرن آمریکا. یه خاطره جالب دیگه که خانمشون تعریف میکنه اینه که آقایون یاد بگیرن. میگه که ما یه بار یه مراسمی دعوت بودیم، منم لباسام دیگه کهنه بود، تکراری شده بود، رفتم یه سری پارچه خریدم تا بدوزمش برم تو اون مراسم و بپوشمش. شروع کردم به دوختن و اینا، دیگه خسته شدم و نتونستم، رهاش کردم و آقا منصور اومد گفتش که خانوم شما چرا آماده نمیشی؟ مگه نمیدونی مراسم دعوتی؟ میگه منصور جان من حوصله ندارم، لباسی هم که قرار بود بدوزم نتونستم بدوزم، و خب این خراب شده، حالا الان دیگه نمیشه کاریش کرد. آقا منصور میگه که بابا بلند شو حالا برو تو کمد ببین شاید اصلا درست باشه. بعد خانمش میگه منو مسخره کردی، چی درست باشه؟ میگم نتونستم درستش کنم. ولی حالا اصرارای زیادی که آقا منصور میکنه، میره در کمد باز میکنه، کلی تعجب میکنه، میبینه که لباس آماده است و دوخته شده. بعدن میفهمه که آقا منصور خیاطی زنونه هم بلد بوده و نصفه اون لباس رو خودش دوخته و تعجب میکنه خانمش از اینکه یه همچین مهارتی هم ایشون داشته. حالا ما اینا رو تعریف کردیم، بلند نشید فردا برید یقه آقایونتون رو بگیرید که آقا جون بلند شو بیا لباس ما رو هم بدوز. فردا آقایون میان از ما شکایت میکنن دیگه نمیتونیم پادکست بسازیم. پس ممنونتون میشم، کلا سر به سر آقایونتون نذارید و بذارید همه چی عادی پیش بره.
علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت رمز است. محل کار خداتر و به تنافع بروید.
جنگ ایران و عراق هم شروع میشه. آقا منصور میره جبهه و خانوم تنها داخل منزل کارهای منزل رو انجام میده. انقدر شوهر ایشون میرفته جبهه، برای اینکه فکر ایشون درگیر نشه زیاد مسائل داخلی خونه رو بهشون اطلاع نمیداده. مثلا بچه ها مریض میشدن نمیگفته آقا بچه ها مریض شدن، میگفته همه خوبن، همه حالشون عالیه، شما مراقب سلامت خودت باش که اونجا جای خطرناکیه. توی خونم به خانومش میگفته که حمیده خانوم، حمیده جان، میگویی چی کار کنیم؟ این یه دیالوگی بوده بین شهید ستاری و خانومش. به ایشون امر و نهی نمی کرده، می گفته که تو بگو چی کار کنیم. خیلی مهربانانه صحبت می کرده. دومین بچه که به دنیا میاد بلند میشن میرن یه وامی میگیرن واسه یه خرید خونه بزرگتر. اون خونه هم یه خونه کلنگی بوده که میخواستن بگیرن و چون خونه قدیمی بود و وسایلش خراب، آقای منصور ما میاد توی حیات اون خونه یه کارگاه نجاری را میندازه. تمام وسایل چوبی خونه رو هم خودش میسازه. وقتی بچگی این فرد رو ما نگاه میکنیم میبینیم که دوست داره خودکفا باشه. بحث پول رو بذاریم کنار، دوست داشته خودش برای خودش خلق بکنه و این خاطره رو خیلی ها تعریف میکنن ازش. یه همچین ویژگی داشته ایشون.
وقتی منزل بودن توی کارگاه نجاری پیداشون میکردین؟ هیچ جای دیگه نبودن.
ایشون از نقاشی دیوار گرفته، تابلو گرفته، حتی پرده دوزی.
بنایی نجاری کارهای خیلی سنگین که حالا حتی جایی که مثلا میگفتم آخه این که دستگاه میخواد، میگفت خب من میرفتم اینایی که پرس نجاری داشتن رو کش میخریدم، نئوپان میخریدم، اینطوری میبردم اونجا پرس میکرد، برمیگشتم اینجا.
یعنی ما یه نجاری تو محلمون بود که هر چند وقت یه دفعه میومد خونه ما که این طرحهای جدیدی که مثلا اینشون درست میکرد هم با کتابخونه و میز و صندلی و تشکیلات اینو از اون ایده بگیره.
اهل من کردن هم نبوده. توی خونه میگفته ما باید چی کار کنیم، یعنی من میگم من دستون میدم هم نبوده. یه همچین اخلاقی داشته. توی بحث تربیتی هم اعتقاد اینو داشته و به خانمش توصیه میکرده که به جای نصیحت کردن با زبون بگیم مثلا بچه بلند شو این کار رو کن، بچه این خوبه، بچه این بده، با کار عملی میتونیم بچه رو آموزش بدیم. با خاطر همین مثلا یه وقتایی ایشون موقع نماز خوندن جا نماز رو میبرده وسط حال پهن میکرده و خانومش میگفته که چرا اینجا، برو تو اتاق بخون. میگفته من اینجا وقتی میخونم بچه ها که میبینن میان رو سر کله من، میان با من بازی میکنن حین نماز، این از همین بچگی براشون یه تصویری میشه که این یه چیز مهمیه که بابای ما داره انجام میده و این عمل من سبب میشه که اینها تو بزرگ شدن خودشون این مطلب رو یه چیز مهمی بدونن. بخاطر همین کلن امر و نهی و نصیحت لسانی نبوده، با عمل. یه بار آقا منصور از جبهه بر میگرده، یه سری لباس بوده میندازه توی سطلی، به خانومش میگه که دست به اینا نزن. میگه چرا؟ میگه اینا آلوده است به بمبای شیمیایی. و خانومشون هم نمیدونسته که ایشون شیمیایی شده، یعنی اطلاعی نداشته، ایشون هم بروز نمیداده. یه مدت بویایی ایشون از دست میره. دو سال آخر زندگی هم خانومش میفهمه که از درون وضعیت شوهرش وضعیت مناسب و خوبی نیست. توی 38 سالگی ایشون فرمانده نیرو هوایی میشه. به قدری کار داشته که شبا دیر میخوابیده یا اصلا نمیخوابیده. مثلا یه حادثه رخ میداد، یه بمبارونی میشده، بلند میشده مثلا بعد از ساعت 11 میرفته مثلا دنبال ماجرا. بعد خانمش ناراحت میشه، میگه خب مرد تو کی میخوای بخوابی؟ میگه هیچی، موقعی که میخوام از مثلا اداره برم جای بازدید کنم، توی راهم یه چرتی میزنم، این برای من کافیه. یه بار یکی از درجه دارای نیروهاش افتاده بوده زندان. آقای منصور هم کل پولشو داده بوده به ایشون. حقوق ایشون مثلا 14500 تومن بوده. هر وقت پول میگرفته 500 تومنشو میذاشته تو جیبش، میگفته که این پول چای منه. ولی پولاشو جمع کرده بود اندازه 15000 تومن. اون زندانی رو آزاد کرده بوده. وقتی دختر ایشون می‌خواست متأهل بشه، خانومشون میترسه، میگه که بابا خانواده آبروداری دارن دختر ما رو میگیرن، مرد مثلا بیا یه کاری بکنیم، یه جهیزیه درست حسابی بگیریم. بلند میشن خونه رو میفروشن. خونه رو که میفروشن یه دسته چک میگیرن. آقا منصور به خانومش میگه این دسته چک رو بده به من، یه مدت پیش من باشه. خانومش میگه میخوای چیکار این دسته چک رو؟ من میخوام جهیزیه بگیرم. میگیره و یه مدت خبری نمیشه و اینها، تا بعد از شهادت یکی از دوستاشون میاد میگه که من یه مشکل خیلی بدی برام پیش اومده بود، یه مشکل مالی، آبروم هم در خطر بود و نیاز بود تو دادگاه یه پولی دستم باشه که آقا منصور زحمت کشیده بود این پول رو و این دسته چک رو به دست من رسونده بود. بعدن دسته چک رو میگیره و به خانومش میده و توضیحی دیگه نمیده که آقا مثلا من اینو دادم واسه مشکل فلانی. و همچین اخلاقایی داشته ایشون، آدم بسیار رئوف، مهربون. ایشون ماکت هواپیما هم زیاد میساخته، بعد خیلی هم با دقت میساخته، یعنی تک تک جزئیات رو دقیق مثلا می ساخته، از موتور هواپیما گرفته تا بدنش. و خانمش میگه که بابا اینا ماکت، اینا ظاهرش مهمه، تو چرا انقدر موتور هواپیما رو دقیق درست میکنی؟ میگه خانم الان متوجه کار من نمیشی، بذار بعدم به توضیح میدم چرا. یه مدت میگذره، ایشون وقتی به عنوان فرمانده نیروی هوایی مطرح میشه، حالا داستانش هم مفصله، میتونید برید توی اینترنت جستجو کنید یا تو کتاب بخونید که چه اتفاقایی میفته که ایشون میشه مثلا فرمانده نیروی هوایی. میگم بابا فرمانده نیروی هوایی باید خلبان باشه، چرا ایشون باید بشه فرمانده ما؟ با اینکه خلبان نبوده، ولی از اکثر خلبانا، نمیتونیم بگیم اکثر، از بعضی از خلبانا اطلاعات و دانش هواییش بیشتر بوده، هواپیماها رو میشناخته، جزئیات هواپیماها رو دقیق میدونسته، از چی تشکیل شده، چجوری پرواز میکنه، مراحل پرواز، همه اینا رو با ساخت اون ماکت ها یاد میگیره. به خانمش میگه من چیزایی که با ساخت این ماکت ها یاد گرفتم کار عملی خیلی بیشتر از این بوده که یه سری افراد تو تیوار رفتن مثلا درس و خوندن و هیچی حالیشون نیست. بعد از اینکه میشه فرمانده نیرو هوایی، خب چون به پرواز هم علاقه داشته، میره زیر نظر یکی از خلبانهای خوب کشور آموزش میبینه و بعد از 3-4 ماه میتونه پرواز کنه و خب خلبان هم میشه دیگه ایشون. ولی انقدر مهارت و تسلط داشته که خیلی دهنشون بسته میشه و خوششون میاد، میگن که نه بابا ایشون آدم با سواد و با فهم و شوریه، ما فکر میکردیم که ایشون هیچی حالیش نیست، اما چون با صبر و صبوری جواب سوالات رو میداده و خودش رو آدم مسلطی نشون میداده، به عنوان فرمانده نیروی هوایی انتخاب میشه. یکی از دوستاش تعریف میکنه، میگه که آدم پشت میز بشینی نبود، مثلا با خودکار و قلم و اینا بخواد کارا رو پیش ببره، هر وقت اتفاقی میافتاد تو منطقه حضور داشت، آدم میدانی بوده. مثلا میفهمه یکی از پتروشیمیا بمبارون میشه، به عنوان فرمانده نیروی هوایی بلند میشه میره دل خط، و خیلی بهش میگفتن که آقا مراقب باش خطرناکه و اینا. میگه که نه، برای چی خطرناکه؟ مرگ و زندگی ما دست خداست، از چی میترسید؟ و کلا آدم شجاعی بوده دیگه. یکی از دوستاش تعریف میکنه وقتی رفتیم آمریکا، ما سری اول رفتیم، بعدش آقا منصور اینا اومدن. وقتی اومد اینقدر درسش خوب بود که از 13 نفر آمریکایی که اون موقع هم دوره بودن و از اونها امتحان گرفته شد، نفر اول شد، یعنی نمرش خیلی خیلی بالا بود. و میگفت که این آمریکایی‌ها اصلا درس خون نیستن. اون موقعی که ما مثلا میرفتیم درس میخوندیم، مثلا منصور اینا درس میخوندن، اینا داشتن مثلا داستان و رمان میخوندن، کلا آدمای خنگی بودن و ما ایرانی‌ها توشون آدمای نخبه‌ای بودیم. بعد دوستش تعریف میکنه که اونا اصلا ریاضیات رو نمیفهمیدن، ولی ما خوب ریاضی رو میفهمیدیم. الان که نگاه میکنم به این حرفاشون، میبینم که علاقه دارن ایرانی ها و خیلی از مردم آسیا بلندشن برن آمریکا و اونجا درس بخونن چیه؟ از مغز نخبه های ما استفاده میکنن و باز اینجا باید افسوس خورد که ما نمیتونیم مدیریت بکنیم و نخبه هامون رو نگه داریم. یکی از ناراحتی ها و دغدغه های خود شهیدم تو کتاب که بهش اشاره میشه همین بحث فرار نخبگانه. چرا ما کاری نمیکنیم که اینا بمونن؟ اینا سرمایه‌ن. اینا تک تکشون یه هوش بسیار قوی و غنی هن که باید ازشون مراقبت کنیم و این چیزیه که خب شهید ستاری همش اشاره میکنه و ناراحته. ایشون کلن آدم اهل گریه و مثلا ناراحت بودن و اینا نبوده، تو مجالس اعضا معمولا ناراحت بوده و گریه میکرده و یه بارم به خاطر شهادت عباس بابایی خیلی بدجور به هم میریزه. اینو دوستاش و همکاراش و خانوادش تعریف کنن.
شهید بابایی این سردار عزیز نیروی هوایی از جمله کسانی بود که بیشترین تأثیر رو از خلق بسیجی به خودشون گرفته بودن، بیشترین اخت رو با این شرایط پیدا کرده بودن. اون اخلاصشون، اون ایثار و فداکاریشون اسوه‌ای بود برای کل فرماندهان در نیروی هوایی و بعد کسانی که باید مأموریت‌ها رو انجام میدادن. ایشون به عنوان یک بسیجی نمونه هم نه فقط یک فرمانده عالی نیروی هوایی مطرح هستن و همیشه در عملیات ها همچون یک بسیجی در خط اول و در تمام عملیات ها خودشون مشارکت میکردن. این حضور در منطقه خودش آشنایی کامل به منطقه رو نسبت به نیروهای خودی، نیروهای دشمن به وجود می آورد.
اوج جنگ ایران و عراق از لحاظ سیاسی و نظامی توی عملیات والفجر 8 سال 64 بوده، عملیاتی که منجر شد به فتح فاو و داستان این عملیات خیلی زیاده و باید یه پادکست خیلی مفصل و طولانی براش ساخته بشه که ما اینجا کاری به این عملیات نداریم جز اون بخشی که شهید ستاری کلی افتخار برای جمهوری اسلامی ایران به وجود آورده. تو عملیات والفجر 8 کشور عراق خیلی نیروی هوایی قدرتمندی پیدا کرده بود. چرا؟ طبق اسناد و تصاویر و لاشه هواپیماها مشخصه چه هواپیماهای پیشرفتی و از کشورهای مختلف گرفته بودن، مثل میراژی که فرانسه داده بود به عراق، سوخوی 24 که روسیه بهشون داده بود و کلی هواپیمای دیگه. اما با طرح و برنامه‌ای که شهید ستاری داده بود 72 تا از پیشرفته‌ترین جنگنده‌های دشمن که از کشورهای غربی گرفته بود ساقط شد. اینقدر براشون عجیب بود که رادیوهای دشمن و رادیوهای بیگانه میگفتن که اینا کار ایرانی ها نیست، رفتن از کره و چین مستشار و مسئول فنی و نیرو آوردن که این کار رو انجام دادن. نمیدونستن که تمام این برنامه ریزی ها توسط یه فرماندهی بوده که توی روستا متولد شده و همه غافلگیر شده بودن چجوری 72 تا هواپیمای مجهز و پیشرفته اینطوری سرنگون شده.
شهید ستاری توی مسائل پدافند علارغم این که کم کار کرده بود توی پدافند، چون عمدتاً شاید اون اوایل خدمتش رو مثلا به عنوان فایت کنترولر توی ایستگاه رادار بود اینا، ولی نسبت به خدمتی که توی ستاد داشت خیلی کم بود. ولی توانایی تجزیه تحلیل مسائل و گرفتاری‌های جنگ توانایی واقعا خیلی خوبی داشت، یعنی تو این زمینه، و برنامه‌هایی رو برای پدافند ایشون پیش‌بینی می‌کرد و خودش میرفت تو سایت رادار میشست. فرض میکنیم برای مثلا سایت های هاگ، برای اینکه سایت های هاگ رو نزنن با اون موشک های دوربردی که عراق گرفته بود، برنامه خاص میداد. باز از متخصصین هاگ یا اسکایگارد دقیقا این همونا میشست پشت سیستم و با سیستم آشنا میشد. و این هماهنگی ها تو زمان ایشون روی ایستگاه‌های رادار و اصلا سایت‌های پدافندیمون، من فکر می‌کنم که یه بهره خیلی خوبی ما تونستیم تو نیروی هوایی روی این هماهنگی‌ها بگیریم و شاخص بودیم.
هواپیماش می‌اومدن، سیلاسا می‌اومدن، هواپیماش البته منطقه رو بمبارون کردن، شهیدم ما دادیم در اثر بمباروناش. این اتفاقات افتاد، ولی ما هم مدرن ترین هواپیمای روز دنیا رو شروع کردیم به زدن.
به گوش باشم خلی، به گوشم برو ببینم 235 برو خواهد کنه احتمالا زدیم خورد
خیلی از فرمانده های الان و دوستاشون میگن که شاکله و خمیر اساسی و حسابی پدافند امروز هوایی کشور همون چیزیه که شهید ستاری یک سال و نیم براش تحریزی کرده بود. حالا درسته که یه مقدار ممکنه یه سری چیزا تغییر کنه، ولی اساس کار همون برنامه ریزی که شهید ستاری انجام داده بوده، انقدر آدم نخبه و دانایی بوده. یه سری وقایع و مطالب دیگه هم هست که تو زندگی ایشون رخ داده، مثل اون پروژه مخفیانه‌ای که انجام داده بود به نام اوج 110. اخیراً هم نامه مخفیانه رهبر انقلاب به ایشون توسط پسرشون خونده شد، میتونید برید تو سایت ببینید. و دستاوردهای دیگه‌ای که ایشون به وجود آورده، هواپیمای ایرانی ساخته و خودرو ایرانی تولید کرده، اینا همه دستاوردهایی بوده که ایشون انجام داده، ولی خب تو این کتاب بهش اشاره نشده و ما هم دیگه بهش نپرداختیم. اما نحوه شهادت ایشون، چند روز قبل از شهادتشون یه حس و حال عجیبی داشتن و خانومشون میگفتن که ایشون انگار میدونسته که میخواد شهید بشه. رفته بوده تمام لوح‌های تقدیر و تقدیرنامه‌هاش آورده بوده، مرتبشون کرده، تمیزشون کرده، به خانومشون گفته که من باید اینا که کارنامه زندگی منه رو بدم، برام قاب بش کنن، برام مثلا یه قاب خوشگل کنن. و اینا خانومشون میگه که چه نیازی مرد که اینا رو قاب کنی، به چه دردت میخوره؟ میگه حالا اینا چون کارنامه زندگی منه و افتخارات منه، بعدن شاید اون روز بیاد که نیاز باشه که اینا رو به خوبی ازش مراقبت کنید. بعدم برای مراسمی میرن کیش با همراهانشون، اونجا یه سخنرانی میکنن و آخرین دغدغه‌شون که همون صحبت درباره رسیدگی به وضعیت سربازا و نحوه برخورد با سربازا و نیروهاست، این صحبت رو انجام میدن. بعد بلند میشن میرن اصفهان، اونجا هم قرار بوده یک صحبتی بکنن 15 دیماه سال 73 که بعد از سخنرانیشون با هواپیما قرار بوده برن به سمت تهران که هواپیماشون دچار نقص فنی میشه، سقوط میکنه. و این حادثه متاسفانه 6 تن از سرداران نیروی هوایی ارتش به همراه تیمسار ستاری و 6 تن از خدمه پروازی به درجه رفیع شهادت میرسن و این شهدا در بیضه‌های تهران دفن میشن. از شهادت ایشون، همسر آیت الله خامنه ای میره منزل شهید و میگه که حضرت آقا خیلی ناراحت و متاسفن که یه همچین اتفاقی افتاده، خیلی ایشون نگرانه. کتابی که معرفی شد و به صورت خلاصه براتون روایت شد، از چشم‌های 13 روایت ناتمام، زندگی نامه شهید منصور ستاری بود. این کتاب توسط آقای رضای رسولی نوشته شده و من چاپ دوم این کتاب رو داشتم که جلدش جدیدتر و قیمتش هم 24 هزار تومان بوده. کتاب نزدیک 190 صفحه هست و انتهای کتاب یه سری آلبوم تصاویر داره. این کتاب رو میتونید از سایت انتشارات روایت فتح یا فروشگاه روایت که در نزدیکی بنیاد روایت فتح در میدان فردوسی واقع شده خریداری بکنید. اگر اهل کتاب فیزیکی نیستید و دوست دارید توی موبایل یا توی وسایل دیگه این کتاب رو مطالعه کنید، اپلیکیشن تاقچه هستش و اونجا میتونید کتاب رو دانلود بکنید. کتاب رو هم میتونید بین بازه 1 الی 2 روز مطالعه کنید و تمومش کنید. نظر خودم در مورد این کتاب چیه؟ اولا من کتابای روایت فتح رو خیلی دوست دارم. انتشارات شناخته شده و من خب کتاباشون رو دوست دارم، به این خاطر که توی ادبیات پایداری خوب دارن کار میکنن و موضوعات و مطالب خوبی رو دارن نشر میدن. خود کتاب کتاب جمع جوریه، یه کتاب سبکیه، راحت میشه حملش کرد. من توصیه میکنم اول از همه مدیران و فرماندهان این کشور تو هر حوزه و مسئولیتی هستن این کتاب رو بخونن، یا اگه کسی دوست داره برای اینجور افراد این کتابا رو بخره و هدیه بده. به نظرم تو کتابخونه هر فرمانده و هر مسئول سیاسی خوبه که باشه. بعد از مطالعه این کتاب برن سراغ فیلم منصور، این فیلم رو ببینن. فقط یادتون نره که این قسمت پادکست در سایت و نرم افزار شنوتو منتشر میشه، بعد میتونید از روی کست باکس و گوگل پادکست هم پخشش کنید و بشنوید. ما پادکست رو 1 الی 2 هفته در میون منتشر میکنیم و خیلی خوشحال میشیم که پادکست ما رو به دیگران معرفی میکنید. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه پادکست بودید. خیلی ممنونم که وقت گذاشتید و این پادکست رو شنیدید. فقط یادمون نره که پادکست قرار نیست جای کتاب رو بگیره و ما باید همیشه و در هر لحظه به کتاب‌هامون رجوع کنیم. پادکست فقط تشویق کننده شما به اینه که برید یه کتاب رو بخونید. پایداری اولین پادکست معرفی و روایت خلاصه از کتب حوزه پایداری.